أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين من الحين الى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. دعا میکنیم الان از سایه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به قلب همه ما نظر رحمت بفرمایند و قلوب ما را بیش از پیش متنور به انوار ولایت و محبت خودشون بفرمایند، به شرط اینکه ما هم با توجه هدیه به حضرت یک صلوات ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه و سه تا نکته امشب خدمتتون عرض میکنیم تا انشاءالله یک فتح بابی باشه برای شروع بحث در شبهای آینده. نکته اول تذکر است، اول به خودم و بعد به همه شما عزیزان، و اون تذکر این هست که 11 شب عزاداری کردیم، 11 شبانه روز، و دهه اول محرم که بهار گریه بر امام حسین و عزاداری سید الشهدا بود، بالاخره با قصور و تقصیر و به هر شکلی بود در بعضی مجالس شرکت کردیم و یک دست و پایی زدیم، بالاخره حرکتی کردیم، حالا هر به هر شکلی که انشالله خدا قبول کرده باشه از ما. امید ما اینه، فکر ما اینه، اونطوری که اهل بیت به ما تعلیم دادن، به اتکای اهل بیت و فرمایشات اهل بیت، تفکر ما اینه که خب یک بار نورانی انشاءالله برای ما جمع شده. امید ما اینه دیگه، یعنی وظیفمون هم این هست که حسن ظن هم داشته باشیم، رجا هم داشته باشیم، خوشبین هم باشیم. اگه به خودمون نگاه کنیم هیچی گیرمون نیومده اگه به خودمون رها باشیم، اما امیدواریم انشاءالله آثاری در ما قرار داده شده که طبق فرموده ها و تعالیم خود اهل بیت که فرمودن اگر مثلا میخوای ببینی در تو خیر هست یا نیست، ببین اهل خیر را دوست داری یا نه، از روی این علامت خودتو بشناسی. خب ما نگاه کردیم، به قلب خودمون مراجعه کردیم، دیدیم ما امام حسینی ها رو دوست داریم، ما عزادارها رو دوست داریم، ما دوستان اهل بیت رو دوست داریم، گفتیم انشاءالله پس ما در ما خیر هست به خاطر کلام امیرالمومنین. یا فرمودن اذا اراد الله به عبد خیرا قذف فی قلبه حب الحسین و حب زیارته، اگر خدا به عبدی خیری اراده بکنه در قلب او محبت امام حسین و محبت زیارت امام حسین را قرار میدهد. این نشانه است، ما به این نشانه مراجعه کردیم در قلبمون، دیدیم الحمدلله ما هم حضرت رو دوست داریم به هر مقداری، بالاخره کشش داریم، میل قلبی داریم به حضرت، هم دیدیم زیارت حضرت رو هم دوست داریم، یعنی به قبر مطهر سید الشهدا قلب ما میکشد، تمایل دارد. جای دیگه فرمودن که هر کس در وجودش ذره ای از تینت ما باشد، به این مزامین هر کس مؤمن باشد یا درش تینت ما یا نور ما باشه، قلبش تهن و الینا، قلبش به ما میکشد، دنبال ماست، میل داره. اینها نشون میده که انشاءالله انشاءالله ما جزء دوستان اهل بیتیم، جزء همون صف و سپاه اهل بیتیم فعلا الان. چون این طور هست خب به دوستانشون نظر میکنن، عنایت میکنن دیگه، غیر از دوستانشون کسی نیست که بهش نظر کنن. چون این طور میشود پس بنابراین امیدواریم که در این محرمی که گذشت اشکهای ما، عزاداریهای ما، سینه زنیهای ما، رفت و آمدهای ما، نیتهای ما، خدمات ما ولو کم بوده باشه، همونو قبول کرده باشن. خب اگر قبول کرده باشن این میشه یک بار، میشه یک بار نورانی، میشه سرمایه. اگر چنین سرمایه ای ما جمع کرده باشیم که انشاءالله جمع کردیم، حالا باید از این به بعد به فکر نگهداریش باشیم. این تذکر اول باید به فکر باشیم اون چی که به دست آوردیم و از دست ندیم، خرابش نکنیم، لطمه دارش نکنیم، بلکه تقویتش کنیم، کاملش کنیم. فکر نکنیم کار تمام شد. کار تمامی ندارد هیچ وقت. همین داستان تا محرم بعده، باز محرم بعد، باز بعد شروع میشه. تو یا بفرمایید شبهای قدره تا شبهای قدره بعد، باز شبهای قدره بعد دو مرتبه توبه استغفار، باز دو مرتبه رشد، حرکت بعدی حرکت. این سیر ادامه دارد الال ابد، حتی تو بهشت هم هست. منتها در بهشت انشالله اگه رفتیم هم سرعت بسیار زیاده، هم کلن سراشیبی سختی نیست. کلفت و تکلیف مال دنیاست، تکلف و سختی و به زحمت نماز بخوان و به زحمت برو یک عبادتی بکن مال دنیاست. بهش تماما عبادت هست اما بدون زحمت، ولی همش عبادته، همه کارش. اگر فرمودن مثلا این کارو کنی بعد پاداشت این در بهش سیب میخوری، همون سیب خوردن هم عبادته، ولی لذت بخشه، سرور داره، فرح داره، انبساط داره، حرکت داره، نشاط داره، رشد داره، کمال داره. عبادتی است که همش لذت، همش محبته. درست شد؟ پس این سیر ادامه داره. پس این کسی خودش رو اصلا نباید فکر بکنه که خب کار تمام شد، خب دیگه ما این کار رو مسئولیت رو انجام دادیم، حالا بکشیم کنار، حالا دیگه سرعت رو کم کنیم، ضعیف کنیم. نه خیر، باید سعی کنیم این باری که بار نورانی که انشالله در کوله بار ما قرار دادند اینو حتما حفظش کنیم. انواع مختلف هم داره حفظ، نمیخوام واردش بشم، فقط میخواستم همین مقدار تذکر بدم که حواسمون از دهه محرممون، از کارمون، از قبلمون پرت نشه، از دست ندیم این موقعیت رو. چون فرمودند وقتی کسی بر امام حسین گریه میکند گناهانش پاک میشه. این چیز کمی نیست. یعنی الان امروز دوستان اهل بیت، شیعیان جهان، همه همین امروز، حالا چه عاشورا امروز بوده چه دیروز بوده، با هر کدوم که در نظر بگید فرق میکنه، همه در یک لطافت روحی هستند. شیعیان همه، جامعه شیعی امروز امشب همه در یک حالت صفاء باطنی هستن. گناه ها همه بخشیده شده. جامعه شیعه دو مرتبه زنده شده به واسطه امام حسین. کل شیعیان جهان دو مرتبه روح گرفتن، قوت گرفتن، حیات گرفتن. این حیات وقتی در وجود، مثل کسی که داره میمیره بعد شما بشه آمپولی، سرومی، قرصی، چیزی بدین، یه دفعه زنده بشه، احیا بشه. این احیا حرکت میاره، حیات مساوی با حرکته. حالا باید بعد از عاشورا، بعد از محرم، بعد اینها باید حرکت شروع بشه. توجه فرمودین؟ عمده حرکتی که شیعه باید بکنه چیه؟ باید با توجه برای فرج و ظهور امام زمان دعا کنه انسان. باید از این موقعیت انسان استفاده کنه. هر کجا ائمه ما تعلیم دادن، هر کجا برای شما شرایطی پیش آمد که خیلی حال معنوی براتون ایجاد شد، خیلی حالت تقرب به خدا پیش آمد، اول باید به فکر کی باشید؟ امامتون. اول باید به فکر اون کسی باشید که از شما مهمتره، از شما بالاتره و در عالم اثر بیشتری داره. اون کیست که از ما بالاتره و در عالم اثرش از همه بیشتره؟ امام زمان علیه السلام. پس اگر یه توشه‌ای بخوایم از محرم و ده اول محرممون برداریم و یه حرکت جدیدی آغاز کنیم، اون حرکت جدید شروع توسلات و ارتباطات جدیدی با وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست، که این توفیق بزرگیه. و چون توفیق بزرگیه نصیب هر کسی هم نمی شود، به هر کسی نمیدن. یعنی ما خودمون نمیخوایم، جدی نمیگیریم این داستان رو، باور نمی کنیم. میگیم امام زمان است، امام عصر است، زنده است، خلیفة الله است، اما در عمل، در رفتار، در فکرمون یک طوری، نه انگار امام چیز هستن، انگار مثلا خیلی حضور ندارن، خلاصه خیلی دخیل در کارها و جریانات نیستند. ما هستیم که داریم دین رو میچرخونیم، ما هستیم که داریم عالم رو اداره میکنیم. این خطاه. باید انسان وارد بعد از محرم، بعد از دهه اول محرم، با این لطافت روحی که پیدا شده انشاءالله برای همه ما، هر کس به اندازه خودش، باید توسلش و توجهش به امام زمان بیشتر بشه. از مطالعه کردن در مورد حضرت، از کسب معرفت، از توسل، از دعا، به شکل‌های گوناگون باید انسان سعی کنه خودش رو در خدمت امامش قرار بده. امام رو موضوع اول زندگیش قرار بده، موضوع اول همه مناسباتی که داره. هیئت هست، کتاب نوشتن هست، منبر رفتن هست، شغل هست، تجارت هست، ازدواج هست، خانواده هست، هر چی که هست، هر کس هر جایی که هست، هر شیعه وظیفه‌ش اینه نسبت به امامش اشد حساسیت داشته باشه، محور اصلی باشه در همین کار. این تذکر کما این که در حدیث صحیح در ملای حضور الفقیه شیخ صدوق وارد شده که فردی آمد خدمت امام صادق علیه السلام که امام زمانش بودن و سوال میکنه که من در سجده میتونم گریه کنم؟ یه وقتی در سجده گریم میگیره، اشکم میاد، اشکال نداره، مثلا نمازو باطل نمیکنه. کم کم احکامو یاد میگرفتن دیگه، سوال داشتن. حضرت فرمود قرة عین والله، روشنی چشمه در سجده نماز گریه کنی، خیلی روشنی چشمه. یعنی هم سجده که اینقدر تقرب میاره، افضل عبادات است، افضل حالات نمازه، خیلی سجده مقدسه. گریه هم که انا اندل منکسرت قلوب هم، مثلا من خدا نزد قلب شکستم، اشکی که جاری باشه، قلبی که شکسته باشه. ان الله یحب کل قلب حزین، خدا هر قلب محزونی را دوست دارد. اینم که اون که سجده، اینم که قلب شکسته. از این طرف بعدم فرمود که در روایت داره اگر دیدی، اگر حالا اشتباه نکنم، حضرت فرمود که اگر دیدی یک وقتی در حال دعایی مثلا چیزی اشک چشم جاری شد، فقط فرمود دونک دونک فقط قصد قصدک. حضرت فرمود خیلی حواست باشه، الان تو مورد توجهی، وقتی قلب اشک جاری شد، الان قصد قصدک، قصد کردن تو رو، یعنی نظر ویژه بهت شده که اشک جاری شد، حالا در سجده هست، گریه هم کرده. امام چی فرمودن؟ قرة عین، فرمود روشنی چشم است. بعد فرمود اذا کان ذلک فذکرنی عنده، هر وقت در سجده نماز چنین حالی برات پیش آمد مرا یاد کن. امام صادق علیه السلام به شیعهشون میفرماید اون حال برات پیش آمد منم یاد کن، اونجا یاد به چی کن؟ یاد خب به دعا، به دعای برای سلامتی حضرت، دعای برای فرج حضرت، چون فرج غیر از ظهور ها، هر امامی فرج دارد، هر امامی فرج دارد. یعنی امام صادق علیه السلام وظایفی تکالیفی بین خودشون و خدا دارن، اون تکالیف بتونن انجام بدن، دعا برای حضرت کمک بشه، اذیت نشن، آزرده نشن، بدنشون، جسمشون، روحشون همه در نهایت نورانیت و صفا و و و. هر امامی فرج خودش رو داره، تکلیف خودش رو بتونه به انتها برسونه. و ظهور که حالا مال امام غائب علیه السلام است که ظهور کنن، حضرت هم ظهور دارن هم فرج، هر دوش هست، دو موضوع اینها. خب این پس تذکر اول. دو تا قاعده امشب انشاءالله میگیم خدمتتون، این دو تا قاعده فتح باب باشه برای شروع یک بحث بسیار بسیار مهم و کلیدی که در شبهای آینده انشاءالله بتونیم انجام بدیم. ببینید یک وقتی ما میگیم اهل بیت علیهم السلام منظورمون 14 معصومه، یک وقتی میگیم اهل بیت علیهم السلام منظورمون 12 امامه، یک وقتی بحث امامته میگیم اهل بیت یعنی ائمه 12 امام، یک وقتی میگیم 14 معصوم، یک وقتی میگیم امام زمان علیه السلام منظورمون شخص خود حضرت است، یعنی امام زمان من، درست شد؟ یک شخص یکی از ائمه است. یک وقتی هم میگیم امام زمان منظورمون کل اهل بیت هست، یک وقتی هم میگیم اهل بیت منظورمون امام زمان هست، همه اینا هست، همه ما هم استفاده میکنیم، همه منبری ها و کتاب ها و تو روایات هم حتی شواهد داره. مثلا فرمودن که وقتی حضرت تشریف میارن تکیه به خانه کعبه میزنن، حضرت میفرمایند که من اراد ان ينظر الى رسول الله فها انا ذا رسول الله، هر کس میخواد به پیغمبر نگاه کنه من پیغمبرم. من اراد ان ينظر الى امیر المؤمنین فها انا ذا امیر المؤمنین، هر کس میخواد به امیر المؤمنین نگاه کنه من امیر المؤمنینم. یعنی چی؟ یعنی من همه اهل بیتم، همینطور تا امام حسن امام حسین همه رو میفرمایند، یعنی من امام زمان همه اهل بیتم، کل 14 معصوم من. همه ما هم میگیم آقا اصحاب امام حسین در حقیقت اصحاب کی هن؟ رسول الله، زیارتنامه های دیگه. حالا من برای امام زمان مثال زدم، برای امام حسین هم همینه، به انصار امام حسین سلام میدیم، میگیم السلام علیکم یا انصار رسول الله، یعنی نصرت امام حسین نصرت پیغمبره. خب اگر امام حسین یک نحوه اشتراک و اتحاد و عینیتی با پیغمبر اکرم ندارند که انصارشون انصار رسول الله نمیشن که، چون دو نفرن، رسول الله یک نفرن، امام حسین یک نفرن. آقا اینا امام حسین یاری کردن، شما چطور میگی یاران پیغمبر؟ میگی نه خب پیغمبر و امام حسین یک جهات اشتراکی دارن، پیغمبر رو یاری کنی امام حسین یاری کردی، امام حسین یاری کنی پیغمبر رو یاری کردی. امام حسن السلام علیکم یا انصار رسول الله، یا انصار فاطمه الزهرا، یا انصار امیرالمومنین، یا انصار الحسن و الحسین. انصار امام حسین انصار همه اهل بیتن. یاران امام صادق هم همینن. زراره درست حالا حدیث نوشت و منتشر کرد، اما در حقیقت دین پیغمبر رو زنده کرد، لذا یار پیغمبر هم هست. چرا؟ چون دین امام صادق دین پیغمبر است. چرا؟ چون امام صادق علیه السلام اتحاد حقیقی دارن با پیغمبر، اتحاد نورانی دارن. پس در یک نگاه این جمله‌ای که حالا حدیث نیست ولی مضمون بسیاری از احادیث هست، کلهم نورون واحد، این جمله حدیث نیست، به شکل‌های دیگری نقل شده، مثلا اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده، شهادت میدم نور شما واحده دیگه، یعنی همتون یه نور واحد هستین. وقتی نور واحد هستن و ما میخوایم امروز امام صادق رو یاری کنیم، باید کیو یاری کنیم؟ امام زمان رو. حالا میخوام من امام زمان رو یاری میکنم، در حقیقت چه کسی رو یاری کردم؟ امام حسین رو. اینجا مقام اشتراکه، مقام اتحاد اهل بیته. یه وقتی منظورمون امام زمان است میگیم امام زمان، ولی منظورمون کل اهل بیتن، فرقی نمیکنه. اگر میگیم آقا بیایم حضرت را یاری کنیم، فرق نمیکنه، امام حسین یاری کن، پیغمبر را یاری کن، هر نحوه ای شما به دین خدمت کنی، به مذهب خدمت کنی، به امام زمان خدمت کردی و به کل ائمه خدمت کردی، حالت اشتراکیه. یه وقتی میگیم نه آقا توسل به امام زمان کن، خاصن توسل به امام حسین جدا، توسلت به پیغمبر اکرم جدا، مناجاتت با خدا جدا، شخص امام زمان را در نظر بگیر و سلام بده. زیارتنامه های اختصاصی که دارن ائمه، نمیتونی بگی دیگه خب حالا که اهل بیت با هم یکی هستن، به جای که برای امام حسین گریه کنیم، دهه محرم برای امام صادق گریه کنیم. نه خیر، نمیشه. شخص امام حسین مسئله است، باید بر قضیه تمثل مسرعه. امام صادق فرمود اون جایی که امام حسین به زمین افتاده رو برای خود تمثل کن. پس چون کل اهل بیت با هم یکی هستن، پس حالا میخوای سلام به رسول الله بدی، سلام به امام کاظم علیه السلام مثلا بده، سلام به امام زمان بده. نه، فرموده قبر درست کن تو خونت، جای قبر با انگشتت بکش، نیت کنی قبر پیغمبر سلام بده، وایستا زیارتنامه بخون، قبر درست، جا قبر درست کن، تو که راه دوره. پس در یک حوزه هایی اینو مثال ها رو زدم که ببینیم چقدر برای همه ما واضحه. الان به هر شیعه ای شما بگی آقا عزادار کی میگه؟ عزادار امام حسین. هیچ کی نمیگه عزادار امام رضا. آقا مگه شما نگفتی همه نور واحدن؟ یک جهاتی واحدن با هم، در یک جهاتی با هم اشتراک دارن، نه از همه جهات. لذا حسینون انا، نه حسینون منی، انا الحسین، نه انا من حسین، حسین از من است نه من است، من از حسینم نه من حسینم. ولی در یک جاهایی هم نه، اصلا من و حسین و حسن و امیرالمومنین و همه اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین همه با هم یکی هستیم. اینا مقامات مختلفی است، اوصاف مختلفی است. فرمود الائمه علیهم السلام کلهم، در کتاب الحجه کافیه، در علم و شجاعت و مثلا فضیلت مساوی هن. همه اهل بیت عالمن، همه اهل بیت اطاعتشون واجبه، همه اهل بیت حجت خدا هستن، همه اهل بیت خلیفت الله هستن، در اینا مشترکن، در همه در شجاعت مساوی هن. فهمون مساوی هستیم. اما آیا خوردن خاک قبر همه اهل بیت جایز است؟ نه. آیا دعا تحت قبه همه اهل بیت به اون سرعت و شدت و کیفیت برای امام حسین مستجاب است؟ نه خیر. و الا امام هادی علیه السلام نمیفرستادن برو حائر برای من دعا کن، خودم امامم، خودم امام هادی هستم، بیا رو به من وایستو برام دعا کن من خوب شم، برو سر قبر مثلا قبر مطهر پدرم امام جواد علیه السلام، برو اونجا سامرا تا کاظمه، سامرا تا کرا، سامرا فرستادن دیگه، اون ابو هاشم جعفری رو فرمودن برو حائر دعا کن، چون برای امام حسین اختصاصاتیه، هر امامی اختصاصاتی داره، هر امامی اختصاصاتی داره، امام دیگه نداره. پس به این میگن جهات اشتراکی و جهات اختصاصی اهل بیت، که خیلی مختصر و کوتاه این موضوع رو مطرح کردم، به همین اندازه کفایته برای مقدمه‌ای که میخوایم بیان کنیم. شواهد روایی و مسائل و داستان‌ها اینها بسیار داره این موضوع، که ائمه علیهم السلام در یک جهاتی با هم مشترکن، در یک جهاتی با هم دیگه مختلفن. لذا در خود همون عباراتی هم که خوندم، اشهد ان ارواحکم، خود روح جمع بسته شده، یعنی روح این امام، روح اون امام، روح اون، اجسادکم، ابدانکم، بدن این امام که عین بدن اون امام نیست، دو بدنه، ولی در عین حال هر دو بدن میتونه درب قلعه خیبر رو بکنه، اما دو بدن یکی نیست. توجه فرمودید؟ پس جهات اشتراکی دارن جهات، اما در عین حال بدنه، بدن شماه، هر دو منصوب به شماست. خب این نکته اول که توجه داشته باشیم، مخصوصا در مورد وجود مقدس امام عصر جلال الله تعالی فرجه شریف که صحبت میکنیم، چون امام زمان ما هستن و تکلیف اولیه ما توجه به حضرت هست، باید حتما حواسمون باشه، باید حواسمون باشه به این موضوع که گاهی مرادمون از امام زمان که میگیم یعنی همه اهل بیت، گاهی هم میگیم یعنی شخص شخیص حضرت. خب این یک نکته. نکته دوم و قاعده دوم که مطلب سوم امشب میشه این هست که در حدیثی امام صادق علیه السلام فرمودن، شواهد دیگه هم داره، همه شو انشالله هرچی بلد باشم به ذهنم بیاد الان میگم براتون. این حدیثو قبلا هم شاید با هم مذاکره کردیم، حدیث خیلی مهمیه. امام صادق علیه السلام فرمود ان الله جعل ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب، خداوند ولایت ما را قطب قرآن و قطب همه کتب آسمانی قرار داده. قطب قرآن یعنی چی؟ یعنی قرآن رو بیایم نصف کنیم، مثلا آیه وسطش، منظور اینه؟ منظور یعنی یک سوره؟ منظور یعنی وسط یه سوره است، مثلا سوره حمد آیه وسطیش ولایت اهل بیته؟ نه، اینها نیست. یعنی چی؟ یعنی تک تک حروف قرآن، خلاصه شو دارم میگم، تک تک حروف قرآن، بخوای معناش اگه بلد باشی حروف قرآن رو معنا کنی، که ما در حد ما نیست، محور معنا کردنت باید ولایت ما باشه. خدا ولایت ما رو قطب قرآن قرار داده، یعنی قطب تمام حروف، قطب تمام کلمات، قطب تمام جملات، قطب تمام آیات، قطب تمام سوره ها، نتیجتا قطب کل قرآن. اگر شما این نحوهی که بنده توضیح دادم رو از قطبیت جور دیگه ای معنا کنی، دیگه قطب نیست. یعنی شما بگی که مثلا قطب قرآن یعنی سوره وسطی قرآن رو در، یا آیه وسطیش مربوط به ماست، خب سوره دیگه چی؟ دیگه ولایت ما قطبش نیست دیگه. امام نفرمود قطب یک سوره، فرمود قطب قرآن است. قرآن چیست؟ قرآن کل شرایع است، کل ادیان است، کل قوانین الهی است. قرآن همه چیزه، قرآن علم خداست، ظهور علم خداست، تجلی علم خداست. قرآن کریم به تعبیری قرآن کلام خداست، کلام خدا تجلی علم خداست. قرآن چیست؟ قرآن خودش فرموده و علمو انما انزل به علم الله، قرآن به علم الله نازل شده، به علم خدا نازل شده قرآن. وقتی ولایت اهل بیت قطب قرآن قرار گرفت، یعنی قطب همه سوره هاست، قطب همه داستان های قرآنه، قطب همه عبرتگیری هایی که شما میخواید قرآن انجام بدیه. خب یکی از چیزهایی که در قرآن هست چیه؟ بس نمازه. قطب نماز هم میشه چی؟ ولایت. وقتی میفرماد خدا ولایت ما رو قطب قرآن قرار داده، خب قرآن محتوی بر چه اموری است؟ بر قضیه بنی اسرائیل مثلا، داستانای بنی اسرائیل. یعنی خدا ولایت ما رو قطب و محور بررسی و تحلیل و فهم و عبرتگیری داستان حضرت موسی و حضرت و بنی اسرائیل قرار داده. وقتی میفرماد خدا قطب قرآن قرار داده ولایت ما رو، یکی از امور مهمه قرآن چیست؟ مثلا به عنوان نمونه نمازه. یعنی خدا ولایت ما رو قطب نماز قرار داده، قطب روزه قرار داده، قطب زکات قرار داده، قطب نور قرار داده، قطب ظلمت قرار داده. نور و ظلمت هم بر محور ولایت ما تعریف میشه، درجات ظلمت هم بر اساس ولایت ما تعریف میشه. همه چیز هرچی بالعکس تر ما باشه، ای ظلمانی تره، باز با محور ولایت تعریف میشه. همه چیز بر محور ولایت. حالا اگر ما امروز میگیم آقا امام زمان علیه السلام قطب قرآن است، کدوم امام زمان؟ امام زمان علیه السلام به معنی اون اشتراکیش، یعنی نه امام زمان فقط، امام عسکری هم همینه، نه این امام تنها، کل 14 معصوم همشون با هم امروز متجلیه در امام زمان علیه السلام هن. که حضرت وقتی تشریف میارن میفهمد به هر کدوم میخوای نگاه کنی به من نگاه کن، یعنی هر آنچه او دارد و تو میتوانی از او برداشت کنی من دارم، هر آنچه از رسول الله میخوای دریافت کنی امروز راهی نداری غیر از اینکه از من دریافت کنی، چون همه اون انوار در من قرار داده شده. پس وقتی میگیم آقا امام زمان علیه السلام قطب قرآنن، قطب کل دینن، یعنی نمازت اگه بی ربط به امام زمان باشه این نماز نمازی که خدا خواسته نیست. حالا چطور توضیح خواهیم داد کم کم. روزت هم همینه، گریت هم همینه، غذا خوردنت هم همینه، به یمنهی رزقل ورا و به وجودهی ثبتت الارض و السماء، که هستی، ادامه وجود داری، وجودت وابسته به حضرته، قطب اوست، بر اساس او تو وجود داری، بر اساس او رزق میخوری، بر اساس او فهم میاد سراغ تو، بر اساس او، بر محوریت او هر فیضی به تو و به همه عوالم وجود نازل میشه. تو اگه میخوای از او بهره مند بشی، حالا از طرف خوب از طرف بالا به پایین، فیوزات با محوریت اوشون میاد. تو اگر میخوای از او فیضیاب بشی در هر عملت باید او رو محور قرار بدی. حالا چطور؟ سخته ها، آسون نیست، گوینده هم داره میگه نه که خودش بلد پیاده کنه و داره انجام میده، ولی داستان از این قراره. ولایت ما را خداوند قطب قرآن قرار داده، لذا فرمود ولایت ما. روایت دیگه هم داره، مثلا ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. اگر خیری ذکر شود، شما در هر داستان قرآن، در هر مطلب قرآن نمیشه خالی از خیر باشه. حتی وقتی خدا داره آیات جهنم رو میگه، آیات جهنم چطور خیره؟ بالعکسش بهشته. آیات جهنم خیریتش کجاست؟ میگه این سمت نرو، مراقب باش، بیدار شو، متذکر باش، بترس، اینا خیره دیگه. حتی وقتی خداوند داره از معاصی میگه، از گناهان میگه، از انسانهای بد میگه، بازم یک نحوه خیری توش هست، چون تحذیر داره، خوف داره، انذار داره درش. اینا که مفاهیم خیریه، که انذار که خودش خیره، معصیت بده، اما انذار دادن به معصیت که خیره. خب حالا در زیارت جامعه چی میخونیم؟ میگیم ان ذکر الخیر، اگر خیری ذکر شود، یعنی به این معنا کل قرآن رو خیر بگیرید، کل مفاهیم قرآنی، کل تعالیم قرآن، با همه اسرارش، با همه بواطنش، خیره یا شره؟ خیره. از جانب خدا غیر از خیر نازل نمی شود. قرآن یک کاسه کلش همش نوره، کلام خداست، نور خیره. حالا انذکر الخیر، اگر خیری ذکر شود، یعنی اگر قرآن ذکر شود، اگر آیات قرآن، حروف قرآن، سور قرآن، کلمات قرآن، مفاهیم قرآن، علوم قرآن، همه اینا خیره، اگر خیری ذکر شود، شما اولش هستید، شما اصلش هستید، شما فرعش هستید، شما معدنش هستید، شما مأواش هستید، شما منتهاش هستید. یعنی معنی قطبه. قطب اینجا قطب مکانی نیست. گفتم قطب قرآن یعنی برو وسط قرآنی، میشه مکانی، میشه حروفی، شمارشی، عددی. نفرمودن حروف قرآن رو شما بیا بشمار، مثلا شد 15,000، برو حروف وسط، حرف وسط از این 15,000 تا، میشه این میشه قطب عددی. بین 3 و 1 2 قطب، مثلا بین 5 و مثلا 7 6 قطب. این که به درد نمیخوره دیگه، 6 اینجا 5 نیست، هفت هم نیست، کاری هم بهشون نداره، خودشه، شش خودشه، اینجا قرار گرفته. این قطب نمیخواد بفرماید، این قطبی که در زیارت جامع کبیر آمده اینو میفرماید، اگر خیری ذکر میشود ما به همه جوانب به وجودی اون خیر احاطه داریم، از هر جهت نگاه کنی به اون خیر یک ربطی به ولایت ما داره. هیچ مفهوم خیر و شری در هیچ کجای هیچ عالمی از عوالم شکل نمیگیره مگر با محوریت ولایت اهل بیت، مگر با محوریت امام. خب پس نتیجه میگه، بزنین روایت دیگه هم هست تو ذهنم، اونم بخونم که سه چهار تا روایتی که بیشتر از اینا در ذهنم هست، حالا برای که خیلی طول نکشه، چون گاهی احساس میکنم در بعضی از منبرهای و صوتهایی که انجام میشه، ضبط میشه، منتشر میشه، مثلا بعضی حرفا، بعضی احساس میکنن ادعاه، یا ادعایی کرد یه حرفی گفتی دلیلش چیه، در این دل... این ادلهش، اینا دلیله، اینا همه حدیثه، حدیثای معتبره دیگه، که اگر کسی ما حجت رو باید تمام کنیم انشالله، که هر کس قبول نکرد حجت برش تمام شده باشه و قبول نکرده باشه، هر کس هم که قلبش بر فرمانشات اهل بیت نرمه که راحت میپذیره انشالله قبول میکنه، البته با توسل به امام زمان. همیشه هر کی بارها به تو همین جلسه هم شاید خدمتتون گفتم، منبریتون هر کسی هست توسل و امیدتون به امام زمان باشه، چون ممکنه اون خطا کنه، ندونه، ناقص بگه، اشتباه کنه، خود گویندم باید همین کارو کنه، خود گویندم ولو کتاب خونده، کتاب هر عالمی رو خونده، هر کاری کرده، باز باید اعتمادش و توکلش به امامش باشه که انشالله اون نقایص و اضافات رو بزنن، حقش بمونه انشالله. روایت دیگه هم داریم در کتاب شریف کافی هست، در بصایر و درجات هست، به نظرم در بصایر و درجات هم هست، در کافی که هست، امام صادق علیه السلام فرمود نحن اصل و کل خیر و من فروع انا کل و بر، اینجور قطبیت، ما اصل هر خیری هستیم، اصل هر خیری هستیم و تمام نیکی ها و خوبی ها از فروعات ماست. میدونید اصل همیشه در فرع حاضره و الا این فرع، فرع اون اصل نخواهد بود، دیگه دیده نمیشه. شما فرع رو نگاه کنی اصل درش دیده نشه، شما در نور نگاه کنی خورشید دیده نشه، این دیگه نور اون خورشید نیست، این نور جای دیگه است، نور لامپ، نور شمعه. نور خورشید، شعاع خورشید، وقتی شعاع خورشید است که شما رو دلالت کنه به خورشید، کلام من وقتی نور منه که شما رو دلالت کنه به من، آه این صدا صدای فلانیه، این بدن بدن فلانیه، این صورت صورت فلانی، میشه فرع، ولی فرع نیست. فرع میگن اقتطاع، یک نحوه قطع شدن، یک نحوه تجلی، یک نحوه ظهور، یک نحوه آشکار شدن یک حقیقتی، کمالات خودشو بنزه در جای دیگه. الان صدای من منه؟ نه. چیه منه؟ آیت منه، تجلی منه، صدای من. صدای من که من نیست، من حرف میزنم، من از من، من کنده میشه؟ نه، من سر جاش هست، این هی داره کلام ایجاد میکنه، هی داره حرف میزنه، بلند میشه، میشینه، دستشو تکون میده، منش که تغییر نمیکنه، اینا ظهورات هی تغییر میکنن، درسته؟ شما ایستاده اید، خب شما ایستاده، حالا ایستاده رو روش خط بطلان میکشی، معدومش میکنی، میشینی، ایستاده کو؟ نیست، قیامی دیگه وجود نداره، الان چیه؟ قعود، جلوس، شما دیگه جالسی. خب حالا که قیام کلن معدوم شد، تو معدوم شدی؟ چیزی از تو معدوم شد؟ نه، پس تو ثابته، صفات و ظهورات داره تغییر میکنه، این صفات و ظهورات فرعه، چرا؟ چون شما چه نشسته باشی میگم تویی، چه ایستاده باشی میگم تویی، یعنی قیام و قعود فرعه، چون این فرع همیشه داره تو رو نشون میده. فرمود نحن اصل و کل خیر، ما اصل همه خیراتیم و من فروعنا کل و بر، هر کار خوبی فرع ماست. شما اگر در نماز امام نمیبینی، این نماز از امام جدا کردی، تمام شد، این فرع اون اصل نیست. اگر روزت و گریت و... الان شما گریه امام حسین با ما نمونه کامل میبینیم، فرع کیه؟ فرع امام حسین، تمام. این مجالس فرع امام حسین، مثلا داد میزنه از لباس اعضاش و از پردش و از موضوعش و از همه، همه چی داره میگه امام حسین، این میشه فرع اون. نماز هم همینجور فرع امیرالمومنینه، کعبه هم فرع امام زمان، همه چیز، همه خیرات، صدقه، انفاق، خوش اخلاقی. ذیل همین حدیث حضرت فرمود و من فروعنا کل و بر و من البره از سیام و صلات و زکات و الامر به معروف و نهی از منکر، همه اینا رو حضرت فرمود. این در این طرف. اون طرف هم فرمود اعدا اونا اصل و کل شر و من فروعهم کل و قبیح و فاحشه، هر گناهی هم فرع دشمنان ماست. اگر شما یک گناهی رو از اون قاسبین و قاتلین حضرت زهرا و از قاتلین حضرت زهرا سلام الله علیها و از قاسبین حق امیرالمومنین اگه یک گناهی رو جدا میبینی اشتباه کردی، گناه رو نشناختی. گناه فرعه، اگر در فرع اصل رو نبینی این اصلا دیگه هیچی، به هم زدی همه این ماجرا رو. پس این که ولایت ما رو خدا قطب قرآن قرار داده، اینجور قطبیه. یعنی ما نمیگیم آقا آیه داریم در مورد وضو، وضو امیرالمومنینه. خب کدوم دیوانه ای همچین حرفی میزنه؟ کسی نگفت وضو امیرالمومنینه. در وضو امیرالمومنین دیده میشود، چون حقیقت وضو طهارته. طهارت هم یک مبدعی داره، اگر اون مبدع در این نباشه این وضو طهارت نمیاره. کسی نگفت نماز امیرالمومنین، خمراست شدن ما این همین علی ابن ابی طالب است. کی همچین حرفی میزنه؟ این منظور این نیست که نماز امیرالمومنین است، امیرالمومنین نماز است، یعنی این فرع اوست، درو دیده میشه. مثل که شما ایستاده ای، میگم این آقای ایستاده آقای فلانیه، نمیگم این قیام اوست، که قیام ظهور اوه. یعنی شما از طریق قیام او رو ببین، از طریق نماز به امامت تقرب پیدا کن، شبیه امامت شو، حواست به این باشه. مثل اینکه در روایات دیگه داره، مخالفین هم عامه عمیا هم نقل کردن، اونا هم نقل کردن، شیعه هم که زیاد داره، فرمود هر کس میخواد نگاه کنه به نوح در صبرش، مثلا به آدم در صفوتش، به ابراهیم در شجاعتش، به 124 هزار پیغمبر میخواید نگاه کنین، فلینظر الی علی ابن ابی طالب، او رو که ببینی همه رو دیدی، همه رو دیدی. چرا؟ چون تمام اونا فرع این هستن. در حقیقت امت اونها هم اکثرشون متوجه نبودن، بعضیشون هم عارف بودن میفهمیدن، ولی مثل همه زمان ها که اکثرا متوجه نیستن، اون زمان هم اکثر هم لایشعرون، حتی مؤمنینشون، حتی مؤمنین این داستان رو نمیفهمیدن که آقا داریم به حضرت نوح نگاه میکنیم، داریم به امیرالمومنین نگاه میکنیم. و اگر ما در حضرت نوح امیرالمومنین نمیبینیم، مال نقص ماست. عالم بچه بوده، عقلا کم بوده، شعورا کم بوده، کم کم رشد دادن انبیا، ولی باز به خواصی میگفتن. حضرت یوسف فرمودن که آقا من زیبا هم ولی پیغمبر ملیح‌تر از منه، او اصله. زلیخا اگه او رو میدید عاشق او میشد، مثلا یه اشاراتی کنایاتی داشتن، زیادم نمونه داره در روایات، نمیخوام وارد بشم. خب این یعنی چی؟ یعنی تمام انبیا فرع منه و شما در فرع باید اصل رو ببین. حالا اصل آمد، اگر شما دست زدی به توسل و توجه و رو کردن به استقبال کردی، رو کردی به اصل، یعنی تمام اون فروعات رو داری. از اینجا عده‌ای به غلو افتادن در تاریخ، گفتن خب پس ما امام صادق قبول داریم دیگه، بله پیغمبرم، پس ما اصل رو داریم دیگه. نماز رو رها کردن، اباحیه، خطابیه، اینا در روایات هست، اینا غلو کردن. اهل بیت فرمودن این بیین و شرک، این حرف یعنی شرک جلیه، کافرن، نجسن، تمام. کسی که اصل را بگیرد، فرع اصل را از اصل چیکار کنه؟ جدا کنه. شما مثل که ریشه درخت، یه درختی به شما هلوی خیلی خوشمزه آوردن خوردی، مثلا انگور خیلی خوبی آوردن، میگی به به بچه انگور خوبیه، بهت میگن بابا این انگور مال اون ریشه است، درسته؟ از اونجا ریشه قوی بوده، کود قوی بوده، فلان. شما بری اره برداری، تبر برداری، این درخت رو قطع کنی، ریشهشو برداری، بگی من فقط ریشه رو میخوام، نمیشه. این فرع و اصل با همه، اصلا اصلی که فرع نداشته باشه اصل نیست، به درد نمیخوره، زور نداره. خورشیدی که نور نداشته باشه خورشید نیست، شمع هم نیست. در حقیقت شما وقتی فرع اصل رو از اصل جدا میکنی، داری به اصل توحید میکنی. اگر پیغمبر، اگه سلمان رو انکار کنی تو پیغمبر رو انکار کردی، چون پیغمبر یعنی یک شیعه درست و درمون نداره، یک ظهور، یک تربیت، یک نوری، یک آورده ای نداره. پیغمبر رو کوچیک کردی، حق نداری سلمان رو انکار کنی، حق نداری. حالا ممکنه کسی نفهمه، انکار کنه، حرف نامربوطی بزنه، اون نفهمی ها جداست، یه وقت خطاهای استثنایی جدا. اما فرمود سلمان باب الله فی الارض، من عرفه او کان مؤمنا و من انکره او کان کافرا، این تعبیری که برای اهل بیت داریم، سلمان باب خدا روی زمین است. ای چطور؟ خب این باید باب اعظم، باب عظیم داشته باشه، باب اصغر داشته باشه، باید داشته باشه. این حرفا سنگینه. یه دفعه میاد طرف ادعای بابیت میکنه، میگه خب منم بابم، الان منم برای شما بابم دیگه. باب چی؟ هم مثلا یه حدیث شما نشنیدی، نخوندی، شاید تا آخر عمرت هم نشنوی. ها میگه یه حدیث از فلانی شنیدیم دیگه هم نشنیدیم، حدیثش هم درست بود. خب باب شما به سمت اون حدیث کیه؟ من بودم دیگه. بعد میگم پس من باب خدا هستم، چون حدیث که کلام امامه، امامم که باب خداست، باب خدا میشه باب خدا، پس من باب خدا هستم. این خیلی درسته مطلب ها، ولی این باب غیر اون، این باب جزئیه. انکار بنده انکار خدا نیست، رو کردن به من رو کردن به خدا نیست، مگر اینکه شما بگی نه من اسقا الا ناطقن فقط ابده، من این حرفشو گوش میدم چون میدونم کلام امام میگه، در حقیقت دارم اطاعت امام میکنم، اون داستان دیگریست. اما که نمیشه من حجت بر شما. اصلا خود همین هم یک بحثی، یعنی خود همین موضوعی که رفتیم داخلش، خود به خود به لطف خداوند، اصلا موضوع صحبت شبهای بعده، میزان حجیت مثلا مرجع تقلید چقدر؟ حالا مرجع تقلید باب الله هست یا نیست؟ باب به سمت امام زمان هست یا نیست؟ چقدر حرفش حجته؟ باب هست و بینی و بینا داریم احکامون از کی میگیریم؟ آقا از مراجع داریم میگیم. باب یعنی همین دیگه، از این طریق وارد چی دینو بگیری، ولی معصومه؟ نه، من این مرجع تقلید رو قبول ندارم تقلید کنم. کافرم؟ نه، از اون مرجع دیگه تقلید کنم. توجه فرمودین؟ اما امام صادق قبول نکنی چی هستی؟ کافری. سلمان هم قبول نکنی کافری، چون سلمان بابیتش مثل بابیت مرجع تقلید نیست. کما اینکه اهانت به مرجع تقلید با اهانت به یک منبری هر دوش بده، ولی قابل قیاس نیست. اون مرجعه، او رکنیتش، ظهور و بروزش در دین خیلی فرق داره با یک منبری. چه بسا در افتادن با یک مرجع و بی احترامی کردن مصداق حدک شاعر الله باشه، اما این منبری نه، یک آدم معمولی تره، خیلی سطح پایین تره، درم بیافتی باش دعوا هم کنی فلان. اینا درجات داره، بهش میگن طبقه بندی حجیت. امام حجت است، مرجع تقلید هم حجت کلامش، درسته؟ ما به حرف مرجع بگیریم روز قیامت میگیم به حرف او که میشه حجت دیگه. حجیت ها مساویه با هم، یک معنا داره، یک اندازه داره، یک کیفیت داره. نه، حرف بنده هم حجت برای شما، چقدر؟ تا یه حدی. شما حق نداری کامل بگی آقا این آقا آمد رو منبر هر چی گفت من میپذیرم، حقم نداری بگی هر چی گفت نمیپذیرم، جفتشو حق نداری. اون درجه ای که حق نداری بگی هر چی گفت من نمیپذیرم، اون میشه حجیت من بر شما. شما هم این حجیت رو بر من داری، فرق نمی کنه. شما هم اگه قرار باشه مطلب دینی بیان کنید، چون از خودتون که بیان نمی کنید، باز از حدیثی، آیه‌ای، عالمی، کتابیه، من حق ندارم بگم آقا شما هر مطلب دینی بر من نقل کنی من قبول نمی کنم، حق ندارم. شما هم یک درجه بر من حجتی، من هم یک درجه بر شما حجتم. آقا طرف گفت من حجت الله هم فلان، اینا دیگه حالا کسی برداشت غلط کنه خودش میدونه. ما حرفمون رو یاد گرفتیم بزنیم بریم جلو. برداشت های غلط مقصر خود فرده، چون میتونه سوال کنه، سوال پیش میاد بیاد سوال کنه. بگذاریم. همیشه یادتون باشه در یک مسیر حق و درست اگه دارین میره جلو، هوچیگرها همیشه خس و خار و خاشاکن، خودش در طول زمان میره کنار، پس میخوره، چون حرفی که وزن نداره خودش حذف میشه. آیه قرآن ها، و اما الزبدو فیذهبو جفاء، اون چیزی که توی زمین میمانه، اون که میمانه آبه، علم حق، مطلب حق آبه، این میماند. اونی که میاد کف روی دریا و خار و خاشاک روی دریا و یه خورده فضا رو کثیف میکنه، آلوده میکنه، خودش هم وزنی نداره، بدبخت بیچاره، اون حذف میشه در طول تاریخ، در پیش خدا، در پیش اهل بیت حذف میشه. لذا این بعد اینو، این مطلب، این ریشه‌ای که بیان کردم و بعضی بردن بالا شد بابیت، شد غلو، بردن بالا شد ترک واجبات، انجام محرمات، گفتن دین رجل است، یک نفری است، اصل دینم اوست، اصل از فر جدا کردن، شد چی شد آقا؟ شد غلو، زیاده روی کردن، یا به تعبیر دقیق تر شد تقصیر، امام کوچک کردن، امام بی نور، امام بی شعاع، امام بی ارتباط با نماز، امام بی ارتباط با عبادت. پس ما باید چطور باشه نگاهمون؟ ما آقایون باید نگاهمون اینطور باشه، تمام دین رو باید با محوریت امام زمان یا اهل بیت، هر دوش بگید درسته با توضیحاتی که دادم، ما باید تمام دین رو با محوریت امام تحلیل کنیم، همه چیز رو، همه چیز رو. مسئله سیاسیه، محورش ولایته. حالا چقدر بتونی تطبیق کنی اون باز بحث دیگری است، چه کسی چقدر بتواند و قواعدش چیست، روش تطبیق و اجرایش چیه، اون یه داستان دیگری است. اما با روش اینه، اقتصاد با ولایت، سیاست با ولایت، با محوریت ولایت. یعنی باید ببینید در کجا ولایت سنگین تره، درست تره، کامل تره. تولی و تبری با ولایت، میزان ارزش گذاری عبادات با ولایت، اهم و مهم، حاج آقا بین دوراهی گیر کم، این کارو کنم یا اون کار، کجا ولایت پر رنگ تره، کجا امام زمان پر رنگ تره. همین که گفته میشه آقا هر کار میکنی ببین کجا حضرت راضیه، کجا حضرت سرور داره. همه دینت، نمازت، روزت، حجت، زکاتت، ارتباطاتت، حالات درونی شخصی خودت، حتی خودت برای خودت، در درون خودت، انسان با خودش حرف میزنه، انسان با خودش فکر میکنه، انسان برای خودش برنامه میریزه. حق نداری هر برنامه‌ای برای خودت میخوای بریزی، هر هدفی برای خودت بذاری. شما به عنوان عبد مکلفی که بدانی ولایت اهل بیت چون قطب قرآنه، باید قطب وجود تو هم باشه، اگه تو قرآنی، اگه تو الهی هستی و میخوای باشی، باید قطب وجودت بشه، فکرات باید بر محور ولایت باشه، تخیلاتت بر محور ولایت باشه، تدبیرها، برنامه ریزیها، آینده نگریها، پشیمانیها، یا آقا توبه کنیم شب قدر، از چی؟ آقا از قصور در حق امام زمان توبه کن. ببین میتونی نسبت به امام زمان گناهاتو بشموری؟ میتونی این مطلب رو درک کنی که من الان، ما ده محرم گذشت، ما نسبت به عزای امام حسین چه کوتاهیایی کردیم، ما نسبت به امام زمان و امام حسین در این دهه گذشته چه کوتاهی کردیم، میتونیم به دست بیاریم یا نه؟ اصلا نمیتونیم، ما معمولا نمیتونیم. چرا؟ چون عادت نکردیم با محوریت ولایت فکر کنیم، جدا جدا میبینیم دین رو، از هم گسیخته میبینیم دین رو، از هم پراکنده میبینیم، یک رشته واحد نمیبینیم. آقا این دانه های تسبیح از هم جداست ولی یک نخه درش، یک نخ، اون نخ رو باید شما در همه دانه های تسبیح ببینی. یک هدف برای ساخت تسبیح هست، چیه؟ ذکر، شمارش. هر کدوم از دانه های تسبیح هستی شما تو شمارشی، تو عددی، عدد میشه قطب تسبیح، قطب ذکر شمار، عدده. شما نمیتونی یه دفعه یه عددی رسیدی از عدد بودن و شمارش جدا بشی، اگه جدا بشی اصلا هیچ، غافل شدی، از داستان آمدی بیرون دیگه، تو این دایره نیستی. پس اگه من میخوام ببینم آقا گناه هم چیه، باید ببینی گناه در مورد امام زمان چیه، این گناه چه ضربه‌ای به امام زد، به دین زد، به مذهب زد، به ولایت در وجود خودم زد، چه ثوابی کردم، این ثواب چقدر به ولایت درون من کمک کرد، ولایت منو تقویت کرد. لذا اینجا هست دیگه، مطرح نیست، جلسه شلوغ، خلوت، دور، نزدیک، نمیدونم مدا خوبه، ضعیف، قوی، فلان. شما اصلا به این حرفا چی کار داری؟ شما ببین کجا بری ارتباطت با اهل بیت قوی تر میشه، کجا بری توجهت به امام، ولایتت نسبت به امام قوی تر میشه، اونجا رو انتخاب کن، اون کار رو انتخاب کن، اون آدم رو، اون دوست رو انتخاب کن. فقط دنبال رضایت امام زمان باش، فقط میتونی؟ این کار رو باید انسان بکنه. برای همین تونستن شب عاشورا بایستن گده، اگر این حالت درشون نمی بود نمی تونستن. یعنی اگر اصحاب سیدالشهدا یک مورد از امام حسین یا مساوی یا قوی تر در وجودشون داشتن وای نمیستادن میرفتن. چرا وایستادن؟ چون چیزی براشون مهمتر از امام حسین نبود، هرچی گشتن نبود. زن نه، بچه نه، کار، شغل، آبرو، زنده موندن، پول، چه چیزی. حالا این بحث رو میخوام ادامه بدیم شبهای آینده. حتی بسیاری از امور دینی، حتی بلکه همه امور دین، آقا یه خورده دیگه بمونیم عبادت کنیم، آقا زنده بمونیم که نماز بخونیم. نمازه؟ نه، بازم امام حسین مهمتره. آقا امام حسین از نماز هم مهمتره؟ بله، نماز فرع امام حسینه. وقتی به شخص ولی خدا رسیدی هیچ چیز از اون مهمتر نیست، او از همه چیز مهمتره. پس دو تا قاعده امشب گفتیم، یکی مقام اتحاد و اختلاف اهل بیت، یعنی اشتراک و عدم اشتراک، اختصاص، اختلاف نگیم، اختصاص بهتره، اشتراک و اختصاص اهل بیت. اختلاف هم درسته، حالا چون حالتی تو زبان فارسی حالت دعوا و جنگ و میاره تو ذهن گفتم، ولی کلام اختلاف هم درسته. یکی مقام اشتراک و مقام اختصاصات اهل بیت، یکی هم محوریت ولایت امام. این محوریت ولایت امام باز یک توضیحی داره. یک وقتی گفتیم امام زمان به معنای اشتراکی محور است، یعنی تمام اهل بیت محورند. بحث ما در حقیقت در این 8 شب آینده اینجا هم نیست. بحث ما در این است که محور کل دین شخص امام عصرن. در این مقام میخوام صحبت کنیم انشاءالله که خدا توفیق بده کمک کنه. میخوایم بگیم شخص ولی خدا، اون فرد خاص بیرونی، همو محور نمازه، همو اصل روزه است، همون شخص در تصمیم گیری ها باید دخیل باشه. نمیگیم 14 معصوم نه، چرا، اونم خوبه. الان شما برای کسب رضایت چه کسی آمدید مجلس؟ رسول الله، درست، امیرالمومنین، درست، حضرت زهرا، درست، میایم دیگه با همین نیت ها میایم، اینا همه درست، 14 معصوم میایم برای احیای امر 14 معصوم. این یک بساطه درست هم هست، حق هم هست، باید هم باشد، ضروری هم هست که باشد، اما مرتبه خاص‌تر و نیت خاص‌تر محوریت شخص امام است در انجام این مجالسه، برای جلب رضایت همین امام زمان خودم، غیر از اینکه 14 معصومو دارم، او محوره. پس در نماز و روزه و حج و زکات و خمس و انفاق و صدقه و روزه و هر کار خیری که میکنیم، محورش یعنی ان الله جعل شخص امام زمان را قطب القرآن، خود این شخص قطب قرآنه. حالا این فعلا عنوان بحثه تا توضیح بدیم که منظور ما چیست از این مطلب، چه روایاتی داریم، چه داستانهایی داریم در این جهت، داستانهای روایی حدیثی، و این چه نتیجه‌ای خواهد داد. اصلا این بحث چه فوایدی داره، چه مسائلی داره، فواید چه باید آخرش بگیم، چون این خورده بحث باید روشن بشه منظور ما چیه. در این جلسه مبهم بود، دو سه تا نکته گفته شد، فکرها هم مشغول میشه تا ببینیم چی میخوایم بگیم. باید یکی دو شب هی توضیح بدیم مطلب و تکرار کنیم انشاءالله، تا اگر اونچه که خیر و صلاح است و عنایت حضرت باشه روی سر ما، دست حضرت باشه، مطلب حقی امیدواریم به زبون ما جاری بشه و در قلب شما هم بنشینه و بعدم بهش عمل کنیم انشاءالله. صلوات بر محمد و آل محمد. یک جمله میگم میرم از خدمتتون، بعد برای ما هم دعا کنیم. و اون حدیث که در روز 11 وقتی از کنار ابدان شهدا و بلکه بدن شخص شخیص سیدالشهدا عبور کردند، حالا نقلی داره که خودشونو به زمین انداختن یا گفتن ما رو از کنار بدن عبور بدید، بعضی نقلا داره که اونها برای که اهل بیت اذیت کنن از کنار بدن عبور دادن. نه، ظاهر امر اونی که در تواریخ هست این که خود اهل بیت خواستن که ما را از کنار بدن امام حسین عبور بدید. امام سجاد علیه السلام فرمود چشمم به بدن پدرم که افتاد، و اون وضعیت رو که من دیدم نزدیک بود روح از تن من خارج بشه. کادت نفسی تخرج، نزدیک بود جان از تن من مفارقت کنه. بعد حضرت فرمود ما رو به اسارت بردن که اننا اولاد و دیلمه و ترک. اسارت نه اسارت معمولی. دوست ندارم مثال بزنم به مسائل روز. یه وقت یک کسی رو میندازن زندان، ولی یک آقایی، یه آقازاده، یک شخص معروفیه، اصلا فشارهای اجتماعی باعث میشه این زندانش مرتب تر باشه، نحوه برد و آوردش مرتب تر باشه، یه احترامایی بازم براش قائل شن. یه وقتی یک کسیه که هیچ آشنا نداره، هیچ دوست نداره، هیچ جایگاهی نداره، هیچ زور و قدرتی نداره و خلاف بدی هم کرده، اینا میفتن دیگه از همون مأمور اول که میگیرش اذیتش میکنه تا برسه تو زندان، تا هر جا که بره. این دیلم و ترک یعنی هیچ شأنی برام قائل نبودن در این اسارت، هیچ. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. اینطور روز یازدهم اهل بیت رو حرکت دادن به سمت کوفه، هیچ حرمتی برای این خانواده نگه نداشتن. با همه اینها در نحوه اسارت امام سجاد نفرمود که من از نحوه اسارت نزدیک بود جان از تنم خارج بشه، نه، گفتم شخص امام، شخص امام حسین مهمه. فرمود چشمم به این بدن که افتادم بدون پیراهن. روی زمین افتاده، کسی بهش نزدیک نمیشه و قصد دارن این بدنم رها کنن، اصلا نمیخوان دفنش کنن. فرمود این وضعیت رو که دیدم نزدیک بود جان از تن من خارج بشه. همه صدا بزنید حسین جان.